أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل مقدمتاً برای اثبات اینکه هر فاعلی که برای غایتی خارج از خودش کار میکنه مستکمله، مقدمتاً شیخ اینجا غنی رو معنا فرمودن. فرمودن غنی موجودی است که در ذات و در صفات حقیقی محض و در صفات حقیقی ذات الاضافه بی نیاز از غیره، وابسته به غیر نیست. و به دنبالش فرمودن پس بنابراین کسی که در ذاتش و یا در صفات حقیقی محض و یا در صفات حقیقی ذات الاضافهش به غیر نیاز داشته باشه، این فقیره. فخر رازی به این جمله دوم اشکال کرده بود که این جمله از قانون سخن گفتن خارجه، یعنی حرف لغوه. و قانون سخنگویی این است که آدم لغو نگه. چرا لغوه؟ برای اینکه در عبارت شیخ اومده کسی که نیاز داشته باشه در ذاتش یا در صفات حقیقی محض یا در صفات حقیقی ذات الاضافهش به غیر، این فقیره. خب یعنی کسی که فقیره فقیره، این کسی که فقیره فقیره گفتن نداره. مرحوم خواجه سه تا جواب از این حرف دادن. جواب اولش اینه که خب تعریف همینه، تعریف این است که میارن یه چیزی را بازش میکنن. در حقیقت شیخ مخاطب فرمود فقیر تعریفش اینه، من احتاج فی ذاتهی او فی صفات الحقیقیت المحضه او فی صفات الحقیقیت ذات الاضافه. و اگه بنا باشه اینجا خارج باشه از قانون سخن گفتن، هر تعریفی باید خارج باشه، در حالی که تعریف رو هیچ کس خارج از قانون خطابه نمیدونه. اشکال دومی که مرحوم حاجه کردن بر فخر رازی این بود که اینجا موضوع و محمول یکی نیست، برای اینکه موضوع اینه من احتاج فی ذاتهی او فی صفاته الحقیقیت المحضه او فی صفاته الحقیقیت ذات الاضافه فهو فقیر. موضوع مقیده و محمول مطلق. این مثل اینه بگیم وجود ذهنی وجود است، نگفتیم وجود وجود است، یا موجود مثلا رابط وجود است، وجود رابط وجود است، غیر اینه که بگیم وجود وجود است. مقید وجود فی شیئن وجود است، یا چیزی که موجود است فی شیئن موجود است. این و جواب سوم این بود که خود فخر رازی اینا رو گفته بودیم، منتها این سومیش یه خورده توضیح داره که می‌نویسیم. خود رازی در اول فصل میگوید الغنی ما لا یفتقر الا غیرهی فی ذاتهی ولا فی صفاته الحقیقیه تلمهزه ولا فی صفاته الحقیقیت ذات الاضافه. غنی اون موجودی است که در ذات، در صفات حقیقی محض و در صفات حقیقی ذات الاضافهش نیاز به غیر نداره. حالا خواجه می‌فرمایند که اگر این رو به این صورت در بیاریم، به جای غنی بذاریم ما لیس بغنی، نقیزشو بذاریم، نقیز ما لا یفتقر ما یفتقر رو بذاریم، بله، نقیز غنی ما لیس بغنی که مساوی است با فقیر، ما لیس بغنی ما یفتقر الی غیره فی ذاته او فی صفاته الحقیقیه المحضه او فی صفاته الحقیقیه ذات الاضافه. این دومی با اولی چه فرق داره؟ در اولی مثل اینه که بگیم الانسانو حیوان و ناطق، جمله اول مثل الانسان و حیوان ناطق است و جمله دوم مثل ما لیس به انسان لیس به حیوان ناطق. یعنی به جای موضوع نقیصشو گذاشتیم، مقابلشو گذاشتیم، به جای محمولم مقابلشو گذاشتیم. غنی اونیست که نیاز به غیر داره، مالیس به غنی، ببخشید، غنی اونیست که نیاز به غیر نداره، مالیس به غنی اونیست که نیاز به غیر داره. این مثل اینه که میگیم انسان حیوان ناطق است، چیزی که انسان نیست حیوان ناطق هم نیست. خب اگه این کارو کردیم، فخر رازی میگه جمله اول خارج از قانون خطابه نیست، درسته، اما جمله دوم خارج از قانون خطابه است. خواجه میفرمه چه فرق داره؟ چه فرقی داره؟ بگیم الانسان و حیوان و ناطق این خارج از قانون خطابه نیست، اما ما لیس به انسان لیس به حیوان ناطق این خارج از قانون خطابه است. مگه غیر اینه که ما همون جمله را برداشتیم و نقایض موضوع و محمول رو به جای موضوع و محمول گذاشتیم؟ چطور شد اون اولی خارج از قانون خطابه است، دومی خارج از قانون خطابه نیست؟ بعد آخر خود خواجه میفرمند بله، فخر رازی جا داشت که اشکال کند به اینکه شیخ در جمله اول فرموده الغنی التام ما لم يتعلق فی ذاتهی ولا فی صفاته ال، حالا ما مفاد فرمایش شیخ رو می‌نویسیم، فی صفاته الحقیقیت الا غیره. این صفات الحقیقیه که گفتیم هم حقیقی محض شامل میشه هم حقیقی ذات الاضافه. در جمله اول اینو فرموده و در جمله دوم فرموده ما افتقره یا احتاجه، فرموده احتاجه فی ذاتهی او فی صفاته الحقیقیه الى غیرهی فهو فقیر. چیزی که میشه اشکال بکنه اینه، شیخ در جمله اول فرموده اونطور و در جمله دوم این، یعنی به جای تعلقه تعبیر به احتاجه کرده و حال اینکه حقش این بود که در جمله دوم هم می فرمود مالم یتعلق. میگه اینجا داره الغنی و تام، ببخش متعلق. در جمله اول گفته الغنی و تام ما لم یتعلق، در جمله دوم فرمود ما تعلق فی ذاته، تا دقیقا مثل اون باشه. فرمود این اشکال رو فخر رازی میتونه بکنه، ولی خب این اشکال هم و این اشکال هم پاسخش این است که شیخ در هنگام تعریف غنی از احتیاج که مقابل آن است استفاده نکرد تا تعریف شی به مقابلش پیش نیاید. اونجا گفت الغنی و تام مالم یتعلق، نگفت مالم یحتج. تا شما بگید احتیاج که ضد قناست، در تعریف قنا اخذ شده و این رکیکه مثلا، تا این کار نشه. ولی در جمله دوم چون تعریف نبود و لازمه تعریف اول بود، به جای تعلق حاجت را آورد تا بفهماند که این دو قریب المعنا هستند. تعلق طبعا یه مفهوم اثباتی داره، حاجت گویا یه مفهوم نفی داره، یعنی نداره. تعلق یعنی وابسته است، چسبیده بودن یک وجود به یک وجود، ولی خیلی نزدیکه. بالاخره هر موجودی که نداره به یه موجود دیگه وابسته است، وابستگی. و در حقیقت میخواد بفرماید اشکالی بالاخره تو حرف شیخ نیست. اینی هم که هست، این مراعات یک نکته‌ای بوده که مرحوم شیخ اونجا تعلقه فرموده و اینجا احتاجه. قال الفاضل الشارع قوله فمن افتقر في شيء من هذه الامور الى الغير فهو فقير محتاج الى كسب. این که شیخ فرمود فمن افتقر، البته گفتیم این مطابق معنای حرف شیخ، نقل معنای حرف شیخ، نقل به لفظ نیست. کسی که احتیاج داشته باشه در یکی از این سه چیز، ذات یا صفات حقیقی محض و یا صفات حقیقی ذات الاضافه به دیگری، فقیر است و نیاز داره به این که کسب کنه، یعنی به دست بیاره چیزی را که نداره. گفته این فرمایش شیخ کلامی است که خارج است از قانون سخن گفتن. این خطابه به اون معنای یکی از صناعات خمس نیست که اصطلاح خاصیه در منطق. خطابه یعنی حرف زدن. حرف زدن میگه اینطوری نیست رسمش که بگی آنچه در جوی میرود در جوی میرود است. فانه چرا خارج است از قانون سخن گفتن؟ زیرا که معنایی نیست برای فقیر جز همین که افتقار داره، نیاز داره در یکی از این سه چیز، ذات یا صفات حقیقی محض یا صفات حقیقی ذات الاضافه به غیر. وقتی اینطوری شد، اگه فقیر معناش اینه، یسیر و معنا الکلام، وقت معنای این کلام شیخ این میشه که انه لف افتقر فی شیء من الثلاثه الى الغیر لافتقر فیها الى الغیر. موجود اگر نیاز داشته باشه در یکی از این سه چیز به دیگری، هر آینه نیاز خواهد داشت در اون سه چیز به دیگری. فیه بود بهتر بود، چون ضمیر نباید به ثلاثه برگرده، باید برگرده به شی. و معلومون، گفته اینطور حرف زدن، و معلومون ان ذالک مما لا فائده فیه، این لغوه، این تکرار بیجاست، مثل آنچه در جوی می رود آنچه در جوی می رود است. و این کانه یوری، حالا و این کانه دفع دخله، یک کسی ممکنه بگه خب شما فقیر رو اینطوری معنا کردید، ممکنه مراد شیخ از فقیر چیز دیگری باشه. فرمان اگرم اراده می کند شیخ از فقیر معنای دیگری را، و اول فلابد من افادت تصوره، باید اول اون رو بیان کنه، چاره ای نیست از این که به ما بفهمونه تصور اون معنا را، یعنی اول بگه من مرادم چیه تا ما از اون معنای تصوری داشته باشیم اگه معنای دیگه ای اراده کرده، که البته اراده نکرد. و عقولو خواجه می فرمان کلام حاضر فاضل یقتضی، سخن این فاضل اقتضا می کند که ان یکون کل قضیت موضوعها و محمولها شیء واحد فهی خارجتون ان قانون الخطابه. ان یکون اسمش ضمیر شأن این کل جمله که کل قضیت موضوعها و محمولها شیء واحد مبتداست، فهی خارجتون ان قانون الخطابه خبرشه، اون وقت کل این جمله مبتدا و خبر خبر یکون است. اقتضا میکند که شأن چنین باشد که هر قضیه‌ای که موضوع و محمولش چیزی واحد است خارج باشه از قانون خطابه، از قانون سخن گفتن، در حالی که ولیس کذلک، در حالی که اینطوری نیست. فان الحد، زیرا که تعریف یهمل و علل محدود، تعریف هم میشه معرف هم میشه بر معرف، لکی یسیر مفهومه قریبا من فهم الجمهور، تا بگردد مفهوم معرف نزدیک به فهم مردم، به فهم توده. تعریف برای این میکنن که معنای معرف رو تقریب به ذهن کنن، به ذهن جمهور نزدیک کنن. و یجعل ذلک مقدمتن خطابیه، و این کار تحدید یک کار مقدمیست و مطابق قانون سخن گفتن، میان اول یه چیز رو تعریف میکنن تا بعد راجع به او حرف بزنن. این کار یعنی این که بیان تعریف کنن، این یه مقدمیست مطابق قانون سخن گفتن، مردم اینو عیب نمیدونن. پس معلوم میشه که صرف این که محمول قضیه با موضوعش یه مفهوم داشته باشه، این موجب نمیشه که از قانون سخن گفتن خارج باشه. این جواب اول. علا ان قولنا، علاوه بر این که ما میگیم الفقیر و فی شیء ما فقیر، فقیر در یک چیز خاصی فقیر است، فقیر در ذات، فقیر در صفات حقیقی محض، فقیر در صفات حقیقی ذات الاضافه فقیر است، این لیس به متکرر، این که تکرار درش نیست که شما بگید لغو است و خارج از قانون حرف زدنه. لان الموضوع فقیر مقید است و محمول فقیر مطلق است، پس بنابراین تکرار نشد. و ذالک یجری مجرا قولنا، الموجود و فی شیء موجود، چیزی که در چیزی موجوده بالاخره موجوده، مثل این که میگیم وجود ذهنی بالاخره وجوده، وجود بالقوه وجوده، این مفید معناست. و ایزن جواب سوم، هذا الفاضل قد صدر شرح حول هذا الفصل به انقال، این فاضل صدر شرح این فصلش رو این قرار داده که گفته، یعنی در شروع کرده است شرحش را برای این فصل به این که گفته است المقصود من هذا الفصل ذکر ماهیت الغنی، گفته مقصود از این فصل بیان کردن ماهیت غنیه. خب ماهیت غنی، ماهیت به معنای عام میشه، یعنی ما به شیء هو و هو، چون غنا و فقر از مفاهیم ماهویه بالمعنی الاخص نیستن، از همون مفاهیم فلسفی هستن. ذکر ماهیت غنیه مثل این که میگه ماهیت واجب مثلا چیه، این ماهیت یعنی حقیقت غنی، به معنای حقیقت. و هو الذی لا یفتقر الی الغیر، غنی رو گفته چیزی است که نیاز به غیر نداره، لا فی ذاته و لا فی شیء من صفاته الحقیقیه و نه در هیچ یک از صفات حقیقیش، اهم از حقیقی محض و حقیقی ذات الاضافه. و ذالک یقتضی ان یکون قوله الغنی هو الذی لا یفتقر الی الغیر فی هذه الامور شبیها به قضیه مشتمله علی موضوع و محمول به معنا. این فرمایش خود فقر اقتضا میکند که گفته او که گفته الغنی چیزی است که لا یفتقر الی الغیر فی هذه الامور شبیه باشه به یه قضیه ای که مشتمل است بر موضوع و محمول به یک معنا. چرا؟ چون حد و محدود شیء واحد یک مفهوم دارن. و اذا کان کذلک، وقتی اینطور شد که جمله اولی معرف و معرفه و مفهوم موضوع با مفهوم محمول یکیه، فلا محاله یکون ما یقابل الحد و ما یقابل المحدود به ازائه ما ایزن شیئن واحدا، قهرن چیزی که مقابل حده و چیزی که مقابل محدود است و به ازائه حد و محدود قرار میگیره اونم نیز شیء واحده. همونطوری که خود حد و محدود شیء واحدن، چون شیء واحد اگر هست خب نقیض اولی با نقیض دومی یکیه، چون اولی و دومی یکیان. پس چیزی که مقابل حد و چیزی که مقابل محدود هست به ازای حد و محدود، این هم نیز شیء واحد است. و یکون کلامه هازا جاریان مجرا قول من یقول، و می باشد کلام شیخ یا کلام فاضل شارح، میتونه کلام فاضل اشاره، چون داریم حالا حرف فاضل اشاره رو میگیم، در این کلامش جاری مجرای قول کسی که میگوید الانسان هو الحیوان الناطق و ما لیس بالحیوان الناطق فلیس بالانسان. و ما اشتباه کردیم اونجا، دقیقش همین فرمایش خواجه است. چرا؟ چون وقتی عیس نقیض میشه جا به جاش هم عوض میشه، این میشه ما لیس به حیوان ناطق لیس به انسان، یعنی مقابل موضوع را محمول آوردیم. چون چرا؟ چون فرق نمی کنه مقابل انسان و حیوان ناطق اگه یکیه، مقابل انسان لیس به انسان با مقابل حیوان ناطق یعنی لیس به حیوان ناطق، ما لیس به حیوان ناطق لیس به انسان یکیه، اون وقت میشه الانسان هو الحیوان الناطق و ما لیس به حیوان الناطق لیس به انسان. خب اینطوری شد فلا ادری. حالا خواجه میفرمایند که من نمیدونم لما صار الاول تعریفا مقبولا و الثانی قولا مستنکرا غیر مقبول. نمیدونم چرا اون جمله اول شیخ یه تعریفی است و مورد قبول فخر رازی، اما دومی یه قولی است که ازش وحشت میشه، قولی است که زشت شمرده میشه و قبول نمیشه. میگیم این مطابق قانون حرف زدن نیست. ما کونه ما فی الحکم واحدا، با اینکه اینا در حکم یکی هستن. بلا، البته اینجا جای بلا از نظر عربی نیست، جای بلی فارسیه. بلی، بله، جای نعمه، منتها چون خب فارسیه دیگه. بلا، البته این آرام نوشته بلی که یعنی بدون فارسیه. لوغال، اگر میگفت ان شیخ قد قال فی الاول، شیخ در جمله اول گفته ان الغنی هو الذی لا یتعلق به غیره، و قال بعده در جمله دوم بعد از اون گفته که فمن احتاج الی غیره فهو فقیر، در اولی جو تعلق رو به کار برده، در دومی احتیاج رو، در حالی که وکان من الواجب ان یقول و من تعلق به غیره فهو فقیر. در جمله دوم خوب بود میگفت و من تعلق، هم تو که در جمله اول لا یتعلق گفته بود. میگه لوقال اگر اینو میگفت لکان سوالا لفظی، یا این سوالی بود که خب به لفظ مربوط بود و میشد بگی. البته این سوالا لفظی یا، یعنی اولا این یه اشکال اساسی نیست، فقط به لفظ مربوطه. ثانیاً و کان الجواب، خود همین سوال لفظیش هم وجه جواب داره، وجهی داره برای اینکه شیخ اینطور فرموده. جوابش اینه که انه لما کان فی الاول قاصدا للتعریف، چون در جمله اول شیخ قصد تعریف غنی رو داشت، لم یورد الاحتیاج، احتیاج رو در تعریف نیورد، لئلا یکون تعریف الغنی به تعریفاً به ما یقابلو، تا اینکه تعریف غنی به احتیاج تعریف به مقابل شی نباشه، یعنی زد را در تعریف زد اخذ نکرده باشن، چون غنا ضد احتیاجه. برای اینکه احتیاج را که ضد غناست در تعریف غنا اخذ نکرده باشه، تعبیر به احتیاج نکرد، نیاورد احتیاج را، تا تعریف غنی به احتیاج تعریف به ما یقابله نشه. بل اورد تعلق را، که تعلق قائم مقام احتیاج است، در این که افاده میکنه معنای احتیاج را، ولی اون حالت تضاد را هم نداره. خب پس در جمله اول به این دلیل احتیاج نگفت، تعلق گفت. اما ولما لم یکن فی الثانی قاصدا للتعریف، اما چون در جمله دوم قصد تعریف نداشت، اورد الاحتیاج، احتیاج رو آورد. خب چرا اینجا تعلق رو نگفت؟ خب اینجا هم تعلق رو میگفت، میگفت لیعلم انه استعملهما بمعنیین متقاربین، متقاربین صحیحه، تا فهمیده بشه که شیخ این دوتا را، یعنی تعلق و احتیاج را، به دو معنای نزدیک به هم اراده کرده، به جای هم به کار برده، به کار برده از اینا را به دو معنای نزدیک به هم. تعلق لازمش احتیاج است، ولی مرادف با احتیاج نیست. خب و اما فصل دوم، فصل دوم همین مسئله است که کل فاعل یفعل فعلا لغاية خارجة عن ذاته فهو ناقص مستكمل بفعله. هر فاعلی که کاری رو انجام میده برای هدفی خارج از ذات خودش، هدفی داره که اون هدف در ذات خودش نیست، این فاعل حتما ناقصه، یعنی چیزی رو نداره و در حقیقت با این کارش میخواد به اون نقصش، اون نقصش رو رفع کنه و به کمالی که جایگزین این نقصه نائل بشه. این بله بله البته ما این که میگیم خارجتن انزاته برای این که درست اصطلاحه، یعنی غایت در کل اصلا بله در اصطلاح شیخ یعنی چیزی که خارج از ذاته، اما اشکال نداره چون در کلمات همه دقیقاً به این معنا به کار نمیره. غایت گفته میشه، میگن غایته تعالی ذاته، مثلا در کلمات ملا صدرا هست، در کلمات علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست، لذا ما این قید خارجتن عن ذاته رو میاریم. والله شیخ میفرمان کل فاعل یفعل فعلا لغایتن، چرا؟ چون اصلا شیخ وقتی میگه غایت یعنی چیزی خارج از ذات که فاعل میخواد به او برسه، اصلا غایت یعنی همین در اصطلاح شیخ و در کار برده در کلمات شیخ، درسته؟ خب
این اصل مدعا است. چون متکلمین قائلن به این که خدا خب لذا میگیم قید توضیحیه، اشکال داره؟ قید توضیح؟ آها، قید توضیح برای روشن شدنه. میفرمند متکلمین یه عدهشون گفتن که خدای متعال عالم رو خلق کرد نه برای اینکه خودش به کمالی برسد. عده‌ای از متکلمان میگویند خدا عالم را خلق کرد تا نفعی به عالمیان برسد، همین سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. این البته فکر کلامیه، فکر متکلمیه. من نکردم خلق تا سودی کنمش، درسته ها، هم کلامیه هم فلسفیه هم، اما بلکه تا بر بندگان، اینش کلامیه، یعنی نصفه دومش کلامیه. بله؟ نمیدونم مالکی. بله، خدا عالم را خلق کرد تا نفعی به عالمیان برسه. این شیخ میفرماید اگر فعلی برای فاعل حسن بود و یا انجام آن برای او احسن از ترک آن بود، فعلی برای فاعل حسن بود، یا بفرمایید احسن بود، منتها احسنی که مضاف الیه نداشته باشه، یعنی بهترین، بهتر برای فاعل این بود که این فعل رو انجام بده، یا بفرمایید انجام آن برای او احسن از ترک بود. در این صورت اگر این فعل را انجام داد به احسن مطلق، یعنی چه؟ یعنی همی که میگیم فعل برای فاعل احسن یا اولاست، یا مثلا اینا احسن بذاریم که اینا بشه احسن مطلق، اگر این فعل را انجام داد به احسن مطلق و نیز احسن نسبی، یعنی احسن از ترک، ببینید ما دو جور احسن را به کار بردیم، یه وقت میگیم این فعل برای فاعل احسنه، یه وقت میگیم این فعل از ترکش بهتره، یعنی نسبت به ترک میسنجیم، یه وقت میگیم نه خود فعل خوبه، کار نداریم به ترک. اگر این فعل را انجام داد هم به احسن مطلق و هم به احسن نسبی نائل شده، و اگر انجام نداد به احسن نه مطلق و نه نسبی نائل نشده، پس ناقصه. خب یعنی اگه این کار انجام نده به اونی که اولاست نرسیده، چون میگید این فعل برای او اولاست، یا به اونی که اولای نسبیه میگید این فعل اولای از ترکه، خب به این نرسیده، به این اولای مطلق که میگید فعل برای او اولاست، دیگه کار ندارید اولای از چی، یا به اولای نسبی که میگید این فعل اولای از ترکه، خب اگه انجام نداد نه به اون اولای مطلق که میگید فعل خوبه براش، و نه به اون اولای نسبی که میگید این فعل اولای از ترکه، به هیچ کدوم نرسیده، خب اگه نرسیده پس ناقص است.
یعنی یه چیزی رو میتونست داشته باشه و نداره، پس ناقص از زیرا امری که برای او بهتر است، یعنی احسن مطلق، و یا بهتر از ترک است، احسن نسبی، الان واجد نیست، پس کمالی را فاقد است و چنین موجودی ناقص و در نتیجه ممکن خواهد بود. چون یه وقت بحث کرده بودیم که کل محدودن ممکن، هر وجودی که ناقص شد میشه محدود، هر ناقصی محدوده و هر محدودی ممکنه. تنبیهون خب بله، ما نیوردیم که به زبان، درسته، اشکالتون وارده. اعلم ان شیء الذی انما یحسن به ان یکون عنه شیء آخر و یکون ذلک اولا و الیق به من ان لا یکون. اون موجودی که بدان، اون شیئی که یعنی اون فاعلی که، اون موجودی که، اون فاعلی که همانا نیکوس برای او، اینجا افعل و تفضیل نیست، یعنی اونجاش هم که افعل و تفضیل میاریم، اگه به معنای افعل و تفضیلیش باشه میشه نسبی، حتما باید اونجا هم به معنای صفت مشبهیش باشه. مثلا میگیم این کار اولاست، یعنی خوبه. این که مثلا یه فقیه میگه اولا اینه که این کارو بکنه، یعنی این کار درسته واجب نیست ولی مستحبه. نه نه، اولای تعیینی هم لازم نیست، البته اینجا حالا تعیینی بفرمایید. بله بله، بفرمایید. وقتی میگیم یه کار اولاست، یه وقت معناش اینه که یعنی این کار حسنه، یه وقت معناش اینه که این احسن از ترکه، یه وقت اولویت رو مثل خیر، یه وقت میگیم این کار خوبه، یه وقت میگیم نه بهتر از ترکه. هر دو معنا از افعل و تفضیل اراده میشه، معنای غیر تفضیلی و معنای تفضیلی. لذا شیخ در اولی یحسنو میگه یه جا، یه جا میگه الاحسن، همینی که اینجا میگه یحسنو بعد میگه احسن، معناش اینه که اون احسنه با همین یحسنو مرادفه. فاعلی که نیکوس به او که باشد از او یک معلولی شیء دیگری، چیزی که نیکوس برای او، این که از او یه چیز دیگری به وجود بیاد، و یکون زال و یکون ذلک اولا و الیق بهی من ان لا یکون، و می باشد این به وجود آمدن شیئی از او اولا و سزاوارتر به او از این که نکنه، یعنی کار ایجاد برای او اولاست از ترک ایجاد. می باشد این فعل، این که ان یکون عنه شیء آخر، اولا و الیق به این شیء، یعنی به این فاعل، من ان لا یکون عنه شیء آخر. خب اگر فاعل اینطور بود، فانه اذا لم یکن عنه ذلک، این فاعل وقتی تحقق پیدا نکرد از او اون شیء آخر، لم یکن ما هو اولا و احسن و بهی مطلقا، و ایزن لم یکن ما هو اولا و احسن و بهی مضافا، این لم یکنم کانه تام است. اگر همه اینا کانه تام است، سه تا یکن اینجا به کار رفته همش تام است. فانه اذا لم یکن، یعنی اذا لم یتحقق از اون فاعل ذلک، یعنی اون شیء آخر ازش محقق نشد، یعنی ایجاد نکرد، یعنی اون کارو انجام نداد، پس تحقق پیدا نکرده چیزی که اولا و احسن است به او مطلقا، یعنی همون یحسنو که حسن مطلقه کاری به ما ترک نداریم اون محقق نشده. و ایزن لم یکن، باز تحقق پیدا نکرده چیزی که اولا و احسن است به او مضافن، یعنی به طور نسبی، مضافن یعنی نسبی که میگیم اولا و احسن است از ترک. خب اگه اینطوره فهو مسلوب و کمال ما، پس او سلب شده هست کمال خاصی، یعنی کمال خاصی ازش سلب شده. که یفتقر و فیه الاکسب، کمال خاصی که نیاز داره در اون کمال به کسب، یعنی باید کار رو انجام بده تا به اون کمال نائل بشه، یعنی میشه موجودی فقیر دیگه. این غنی نیست، چون در فصل قبل گفتیم کسی که برای کمالش احتیاج داره به غیر خودش میشه فقیر محتاج به کسب. حالا میگه یه همچین موجودی که کار انجام دادن براش بهتره از ترک، یا اصلا ایجاد براش خوبه، این میشه فقیر. ان قوما من المتکلمین یعللون افعال الباری تعالی بالحسن والاولویه، یه عده از متکلمین علت میارن برای افعال باری تعالی به این که خوبه، اولاست. فیقولون ان ایصال النفع الی الغیر حسن فی نفسه، میگن رساندن نفع به دیگری فی نفسه خوبه، این میشه همون حسن مطلق. یا و فعله اولا من ترکه، انجام دادن این کار بهتر از ترکه، این همون حسن نسبیه، اولای از تر. فل اجل ذلک خلق الله الخلق، به خاطر این حسن مطلقی که ایصال نفع داره و این حسن نسبی که نسبت به ترک اولاست، خدا خلق کرده، خلق را ایجاد کرده خدا خلق. شیخ اراد ان ینبه بر این که این حکم در حق خداوند متعال مقتزن، مقتزن یا نباید داشته باشه، لإسناد نقصان الی، این اقتضا میکنه که نقصانی به خدا نسبت داده بشه. در اون چاپ مصر و چاپ بیروت اونام مقتزنه. و تقریره، تقریر فرمایش شیخ اینه که شیئی که یحسن بهی ان یفعل فعلا و یکون ان یفعل احسن بهی ان لا یفعل من ان لا یفعل، اون فاعلی که زیباست برای او که کاری انجام بده و می باشد انجام دادن بهتر نسبت به او از انجام ندادن، فانه ان فعل، این فاعل اگه اون کارو انجام بده، کان ما هو احسن بهی فی نفسه حاصلا، خواهد بود اون چرا که زیباتر است برای او، اولای به او هست، فی نفسه. فی نفسه یعنی به طور مطلق، یعنی نسبی، نمیگیم احسن از ترک، نه، چیزی که احسن از فی نفسه برای او حاصله، یعنی همون احسن مطلق، چون مطلق در مقابل نسبی به معنای میشه نفسی، یعنی چیزی که فی نفسه حسن از حاصل. و کان ما هو احسن و بهی من شیئن آخر ایزن حاصلا، و چیزی که احسن است به او از چیز دیگر نیز حاصله، یعنی چه احسن نسبی بگیم چه احسن مطلق، هر دو حاصله. و هما صفتان له، و این هر دو صفتن برای اون فاعل، احداهما مطلقه، یکی صفت مطلقه و دومی کمال اضافی است الی آخر به یه چیز دیگری به ترک. این در صورتی است که کارو انجام بده دو وصف براش حاصل میشه، یکی صفت مطلق، یکی حسن مطلق، یکی حسن نسبی. اما و ان لم یفعل، اگه انجام نده، لم یکن ما هو احسن و بهی مطلقا حاصلا، اینجا مطلقاش افتاده، نخواهد بود اون چی که احسن است به او به طور مطلق، یعنی غیر نسبی، یعنی به صورت نفسی، یعنی به جای همون فی نفسه در عبارت گذشته، اگه انجام نده، نه احسن مطلق را بهش نائل شده، ولا ما هو احسن و بهی من شیء آخر، و نه اون چه که احسن است به او از شیء دیگر، هیچ کدوم رو بهش نائل نشد. لم یکن ما هو احسن و بهی مطلقا، یعنی اونی که احسن مطلق است حاصل نشده و احسن نسبی هم حاصل نشده، ولا ما هو احسن و بهی من شیء آخر و یظهر من ذلک، اون وقت از این معلوم میشه که انهاتین صفتین، این دو صفت حسن مطلق و حسن نسبی را، قد یستفیدهما ذلک الشیء من فعلهی، استفاده می کند. این قدهایی که شیخ گاهی میارد این به معنای تقلیل نیست، هلی وقتا به معنای تحقیقه. حتما استفاده می کند این دوتا وصف را اون شی از کار خودش، که اگه این کار را انجام بده اون وقت میرسه به احسن مطلق و احسن نسبی. خب اگه از کارش اینا را استفاده می کنه و فعلهو غیرهو، کارش معلولشه غیر خودشه، پس این دوتا وصف را از غیر استفاده میکنه. فاذن هو فی ذاتهی مسلوب و کمالن، پس بنابراین یه همچین موجودی در ذاتش سلب شده ازش کمالی. مفتقرون الی غیرهی، مفتقرون عطف بر مسلوبونه، نیاز دارد به غیرش در کسب اون کمال، نیاز دارد به اون فعله، پس بنابراین این موجود واجب الوجود نمیتونه باشه، ناقصه. و السلام علیکم و رحمت الله.